أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكبر سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفائه المعصومين، لا سيما على غوث الملهوفين وغياث المغفر المستكين، الذي للإمكان مستر للكون محبر، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فناها، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى السلام على الحسين. یه بار دیگه بهتر سلام بده. السلام علی حسین. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح وفود حضرت امام، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات تا زیارات، برآورده شدن حاجات، و انشالله این دهه و کل محرم سفر بهترین محرم سفر عمر ما باشه و انشالله مجالس ما با کمیت و کیفیت بالا امانت بمونه دست صاحب زمان و در لحظه رفتن از دنیا به داد ما برسه. یه صلوات شب اول محرمی خیلی غرا خط بفرمایید. همونطوری که قبلا هم خدمت برادران و خواهرها عرض کردیم، بحث دهه محرم یه بحث مفصل و خیلی انشالله به فضل خداوند تبارک و تعالی کامل و جامع تحت عنوان مکتب عشق. در جلسه اول من مقدماتی را عرض خواهم کرد خدمتتون و برخی از تکرارها رو که انشالله اگر برسیم همین جلسه وارد اصل بحث بشیم، اگر نه برای شبهای آینده انشالله. جایگاه خالی کلمه عشق نه به عنوان اینکه این کلمه استعمال نمیشه، بلکه به عنوان اینکه حقیقت این کلمه استعمال نمیشه، در جهان امروز باعث و بانی شاید اکثر بدبختی ها و بیچارگی های مادی و معنوی ماست. کلمه ای که بهش خواهیم پرداخت که چقدر این کلمه از دیدگاه بزرگان ما اهل بیت ما سلام الله علیه مجمعین و از دیدگاه خود خداوند که خالق ما هست مقدس و کاراست و این کلمه الان در جهان امروز به ملعبه های مختلف در حقیقت فراموش شده اصلیتش. بحثی که ما داریم انشاءالله تو این دهه یه بازنگری در کلمه عشق خیلی خیلی دقیق با ذکر منابعش انشاءالله که هرچی هم از خودمون منبع نمیگی معلومه که برداشت های شخصیه و خب طبیعتاً برداشت وقتی شخصی باشه خط قرمزی نداره و برادر و خواهرها میتونن راجع بهش کنکاش کنن، اما اونایی که راجع به بزرگانه دیگه میگیم و طبیعتاً قبول میشه. بعد عرضم بزرگ شما که نکته دوم این که بحث ما درباره عشق عرفانیه، یعنی بحث ما راجع به عشقیست که این عشق اصحاب ابا عبدالله رو ایجاد میکنه. بحث ما راجع به عشق حقیقیه که اطلاع دارن عزیزان که عشق رو به دو قسمت عشق حقیقی و مجازی یا عشق واقعی و محبت یا عشق و عاطفه تقسیم بندی کردن که حالا ما جدال در اصطلاحات نداریم. رو هم رفته این که یه قسمت از دلدادگی های ما رو اسمشو میذارن محبت و عاطفه، وقتی این دلدادگی به یک شرایطی رسید اسمشو میذارن عشق، چه در مجاز یعنی عشق زمینی، چه در حقیقت یعنی عشق آسمانی. بعد بسیاری از مطالبی که این مقدمه مقداری مهمه ولی تند میگم چون بعضا قبلا اشاره شده، بسیاری از مطالبی که در بحث گفته میشه گرچه عشق عرفانی و حقیقیه اما خود برادرها و خواهرها در عشقهای دنیایی و مجازی هم میتونن به صورت مصداقی پیاده کنن، یعنی در حقیقت اون چیزایی که راجع به عشق به خدا و اهل بیت و مکتب عشق گفته میشه یا مذهب عشق، اینها در حقیقت در روابط عادی ما هم مؤثره، حالا در درجات پایین‌تر و رقیق‌تر. نکته بعد این که هدف ما مسائل خانوادگی، ارتباطات عاطفی، عشق‌های بین زن و شوهر، عشق‌های این تیپی، هدف ما باز کردن اینا نیست. اینا رو قبلا در بحث‌های دیگه باز کردیم، برادر و خواهرها توجیه هستن انشالله که اون اصلا جز مباحث ما قرار نمیگیره. لذا اگر یه جایی خیلی سریع یه مثال کوچیک زدیم و سریع رد شدیم، به این نکته ذهنتون منعطف بشه که هدف ما بررسی عشق دنیایی و مجازی و خواستش و چگونگی به حقیقت رساندن این عشقهای مجازی نیست، اما میشه به هر حال اون قسمتایی که گفتم رو در این زندگی ها هم پیاده کنیم. دکتر بعدی حتما و حتما این مقدمه‌ای که امشب خدمتتون عرض می‌کنم لازم است، یعنی اگر ما عشق مجازی رو نشناسیم راهی به شناخت عشق حقیقی نخواهیم برد. توضیحاتش رو عرض می‌کنم. در روایات و شاید هم حالا در امثال باشه و حکم که داریم ما المجاز قنطرتون الی الحقیقه، مجاز یک پلیس که ما رو به سمت حقیقت راهنمایی میکنه، یعنی در حقیقت اول برای شما در دنیا مسائل مجازی شکل میگیره، بعد که اینا شکل گرفت شما علاقمند به مسائل حقیقی میشید. همیشه همینطوره. شما یه خرید که میخوای بکنی اول به شما یه بروشور میدن، در این بروشور مثلا شما میخوای منزل حقیقی بخری، در این بروشور نمای بیرون پرسپکتیوش رو به شما نشون میدن، بعد میاد در داخل اتاقا رو برای شما عکساشو نشون میدن، همه اینا مجازه و شما خودت رو در این خونه فرض میکنی، بعد میبینی آیا در این خونه احساس راحتی میکنی یا نه. اگر که در این خونه احساس راحتی نکردی سراغ حقیقت نمیری. بابا یه دونه کاغذه، شما چرا جز قضاوت میکنی؟ میگه نه اصلا این کاغذ مشخصه، این آشپزخونه، این اتاق، این پذیرایی، این سرویس بهداشتی، این حیات، این درب از جنوب یا شمال بودنش اصلا به کار من نمیخوره. چجوری به کارت نمیخوره؟ یعنی شما خودتو در جایگاه اون حقیقتش قرار میدی، ذهن پرواز میکنه، حقیقت رو در ذهنت مجازی ایجاد میکنه، شما تست میکنی خودتو ببینی با این مجاز من با اون حقیقت راضی میشم یا نه. بنابراین اگر یک کسی اومد گفت عشق حقیقی را خالص به ما بگویید و مجاز را معرفی نکنید یا اصلا به مجاز نیازی نداره، همین داره شعار میده. باید حتما یک مجازی باشه شما امتحان بدید. مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. در شرایط کسانی که در حکومت امام زمان میتوانند خوب کار کنند این است که قبل از حکومت امام زمان مجازی امتحان داده باشند. یعنی اگر امروز تو خودت رو سرباز امام دونستی، برای امام کار کردی، برای امام حرف زدی، برای امام کم خوابیدی، برای امام تلاش کردی، برای امام درس خوندی، این مجاز به شما اجازه میده در زمان حکومت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف شما چیکار کنی؟ اگر حتی از دنیا رفته باشی برت گردونند با اصل از زمان شما که رجعت و شما رو در حکومت حقیقی امام زمان کارگزار کنند. تمام مسائل مادی و معنوی. شما اگر که احیانا خیلی ایراد میگیرن میگن آقا ما نماز میخونیم چیکار؟ ما حقیقتا باید به خدا حرف بزنیم، حرف میزنیم، میگیم نماز یک مجاز است که به شما آداب حرف زدن در مقابل خدا رو نشون بده. بله اگه نماز تو رو به حقیقت وصل نکنه، این نماز فقط قضا نداره و عذاب نداره، از وصال خبری نیست، ولی این مجاز شما داشته باشی. اغلب عباداتی که ما داریم این مجازه. شما الان گریه میکنی، سینه میزنی، مشکی پوشیدی برای ابا عبدالله، ابا عبداللهی که 1400 سال پیش حقیقتش از بین رفته، ولی یه حقیقتی از امام حسین وجود داره در عالم. بعد شما چیکار میکنی؟ مجازن خودت رو جز یاران قرار میدی. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. این مجازه. آیا ما میتونیم مجاز از زندگی حذف کنیم؟ بعد نکته بعدی این که من یک چند جمله تکرار دارم از مباحث قبلی که شنبه مسخرم خدمتتون بحثی که راجع به عشق داشتیم، یه تکرار دارم که خیلی سریع ازش میگذرم برای اینکه شما با مجاز و عشق مجازی آشنایی ذهنی پیدا کنید، ما بتونیم هر جا توی طول دهه اگر زنده بودیم و زنده بودید هر جا ما تونستیم مثلا یه صحبتی از حقیقت بکنیم، اگه دیدم جا نمیفته یه مثال از مجاز بزنم. چون ما تا مجاز یعنی دیدن واقعی رو درک نکنیم نمیتوانیم حقیقت خیالی، حقیقتی که در ذهن ماست، خیالی نه به معنای افسانه‌ای، خیالی به معنای ذهنی، یعنی ما تا وجود سخت صحبت نمی کنم که تا وجود عینی را نبینیم وجود ذهنی در ذهن ما شکل نمیگیره. باید یه چیزی ببینیم. الان اغلب مثال‌های قرآن مجاز راجع به قیامت، یعنی هر چی میگه یه چیزی در عینی داره به ما نشون میده که بتونیم یه ذهنیتی رو برای خودمون بسازیم. پس اشاره ما اینه. نکته بعدی، مجاز مقدمه ی حقیقت است. یعنی مجاز تا نباشد انسان اصلا نسبت به حقیقت جاهله. اگر عشق مجازی در دل شما نباشه و احساسش نکنی، از این که اصلا عشقی در دنیا وجود داره شما جاهل نسبت به این. تو عشق یعنی چی؟ باید یه چیزی باشه که در ذهن شما. نکته بعدی این که اگر یک انسانی بیاد بگه که آقا بنده به عشق مجازی نرسیدم، رفتم دنبالش نرسیدم، آیا من از عشق حقیقی و عشق خدا و از مکتب عشق محرومم؟ جواب اینه که نه، مثل خیلی مجازهای دیگه. یعنی شما اگر فرض میکنم یک در ذهنتون هیچ خانه ای را نپسندید، دیگه هیچ وقت خونه دار نمیشید، نه یه حقیقتی میاد سراغ شما، اما یک نقص هایی توی این عشق حقیقی وجود خواهد داشت. بالعکسش هم هست، ممکن است انسانی به عشق حقیقی هیچ وقت نرسد اما عشق مجازی خوبی داشته باشه، اینم احتمالش هست. نکته بعدی، افسانه هایی که در باب عشق باب شده که من توصیه میکنم برادر و خواهرایی که به کتابهای اخلاقی و عرفانی مراجعه میکنن حتما و حتما تایید یک مرجع، یه فقیه، یه عالم شناخته شده رو پیرامون این کتاب عرفانی یا عشقی یا کتاب اخلاقی داشته باشن. بعضی از کتابها داخلش زهر داره، بهترین نوشابه و بهترین غذا و برای شما آماده کنن، دیگه از اصل که مقوی تر نداریم، بریزن در این ظرف برای شما آماده کنن، بگن خوشمزگیشو داره، آنزیماشو داره، تمام ویتامیناش هم داره، ببخشید یه قاشق ما زهر ریختیم توش، شما لب به کل این اصل نمیزنید. بعضی از کتابات تمام اصله اما دو تا قاشق زهر توش داره. مثلا امام محمد غزالی کتاب کیمیای سعادتش کتاب واقعا ارزشمند از نظر اخلاقی، اما برای کی؟ برای یک عالم مجتهد مطلب شناس که این کتاب رو بررسی کنه، زهرهاشو بشناسه. در بعض جاش زهر داره، اساسی هم زهر داره. این کتاب نمیتونه عشق رو به تو معرفی کنه مگر اینکه یه عالمی بیاد تاییدیه بذاره، بگه آقا این قسمت کتاب خیلی خوب بوده، نظریات فلان، نظریات فلان، کتابهای منسوب به عرفا و علمای اهل سنت در داخلش برخی از مبانی غیر دینی داره. حتی من عرض کردم، گفتم یک کم تکرار داریم، مثلا در تذکرت الاولیاء عطار نشابوری، با اینکه عطار از اهل سنت نبوده، این تیکایش هم تقیه کرده نوشته، اما برخی از روایتهایی که نقل میکنه، داستانهایی که نقل میکنه کاملا بی‌اساس، مثل اینکه ایشون در بعضی از داستانها و حکایتی که نقل میکنه عشق به مردم، عشق مجازی رو مانع عشق به خدا میدونه، دقیقا برعکس فرمایشات معصومین، دقیقا برعکس متن صریح قرآن کریم. خب این زهره دیگه، یعنی یک جوون شاید جاهل نسبت به کل احکام دینی اینو میخونه و یه برداشت بد میکنه، تبدیل میشه به یک آدم بد اخلاق، اخموی، منزوی از دنیا که از هر گونه ارتباط عاطفی با مردم فراری، که هیچی، منزجره، متنفره، آرزو میکنه هیچ کس دور و برش نباشه، که من میخوام فقط با خدای خودم حرف بزنم، که اینا ایرادهاش رو انشالله بهش میرسیم. یا ندانستن نوع نگاه جنسیتی نسبت به عشق، جهل به این، اینم باز روش حرفه. یعنی عشق در زن و مرد در مجاز تعریفش متفاوته، اینا رو دیگه زیاد باز نمی کنیم چون فقط تیتر میخوایم بگیم، بعد بحث رو انشاءالله تو نوشته ها کامل میکنیم. ابتذال کلمه عشق در جهان امروز ما نکته بعدیست، با جایگزینی کلمه لاو برای همه عشق ها، ببخشید برای همه دوست داشتن ها، یعنی لاو یعنی دوست داشتن، این دیگه به همه چی، یعنی اگر سگش رو هم دوست داره میگه آی لاو یو، مادرش هم دوست داره میگه آی لاو یو، حضرت مسیح علیه السلام و علی نبی نار هم دوست داره میگه آی لاو یو، خدا هم دوست داره میگه آی لاو یو. این عشق مشکل جهان امروز ماست، به ابتذال کشیدن. اسم شهوت رو عشق میذارن، اسم محبت رو عشق میذارن، اسم دلتنگی رو عشق میذارن، اسم عاطفه رو عشق میذارن، اسم هر نیازی رو عشق میذارن، اسم خودخواهی را عشق میگذارن. لوازمی که از این نوع عشق بلند میشه پر از خودخواهی، اما اسمش رو عشق میذارن. بعد نکته بعدی، همین گروه لاویون، لاویون کلمه اشتباهه، کسانی که این تیپی هستن، عشق به خدا هم یک عشق سیب زمینی کردن. یعنی که از مشکلات ادبیات عرفانی و عشقی، یکی از مشکلات مکتب عشق امروز ما، ورود کتاب هایی است که ترویج دهنده عشق سیب زمینی هستن. همین کتابی که داره میاد، نمیدونم فلانی فلانی، مش آدمای مسیحی، که اینا فقط و فقط براتون میگن خدا خیلی دوستت داریم، خیلی خوبی، خیلی مهربونی، اما نگاه میکنیم از تکلیف، از آثار عشق چیزی توش نیست. آقا تو که اینقدر قشنگ نمیشی، خدا خیلی دوستت دارم، تو خیلی مهربونی، تو زندگی چقدر آثار عشق موجوده نمیدونم. اصلا اثری از نفرت نیست، مگه نمیگه خدای خیلی دوستت دارم؟ نفرت نسبت به دشمنان خدا اصلا توی کتاب دیده نمیشه. یعنی در مهد صهیونیسم، در جایی که بزرگترین استعمارها و استثمارها جواب داره اجرا میشه، در جایی که لایحه بمب ریختن بر سر مردم داره ابلاغ میشه، این کتابا چاپ میشه، خدای تو چقدر مهربونی، مردم همه خوبن، مردم فلانن، اگه خوبن عراقی‌ها مردم نیستن، افغانی ها مردم نیستن، فلسطینی ها مردم نیستن. خدای به این مهربونی نسبت به این همه ظلم دلش، دل که نداره خدا، غضب خداوند، قهاریت خداوند به جوش نمیاد. تو همراهی با معشوقت در قهر نمی کنی. لذا امام صادق فرمود حل دین الا الحب والبغض، عشق بدون نفرت سیب زمینی عشق نیست که داره یارو معشوقه کتک میخوره، آقا هم واسه دوست دارم، خیلی دوست دارم، بابا بیا کمک، دوست دارم دیگه، بابا این یارو رو بزنش بره، نه دوست دارم. دقیقا میبینید، گفتم مثال مجازی میزنم عینی بشه، همین ارتباط با خدا داره تبلیغ میشه. بزرگترین مانع عاشق شدن امروز مردم ما این کتابهای عاشقانه غربی نسبت به خدا، همش هم جملات قشنگ خوب خیلی عالی، خدا خیلی خوب است، خدا یارم، در تنهایی ها تو را میخوانم، در نمیدونم خلوت ها تو را میخوانم، هر وقت فلان میکنم تو را میخوانم. یعنی در حقیقت اومده چیکار کرده؟ مناجات مسجد کوفه آقا امیرالمومنین را نصف کرده، نصفی که اگر این مناجات اگر نصف بشود دقیقا سیب زمینیش رو جدا کرده. یعنی قسمت هایی که هیچ عشق هیچ تکلیف از ما نمیخواد. انتر رازق و انال مرزوق، خیلی خوب بعدیش هم بگو انتر سلطان و انال ممتحن. نه دیگه سلطان و ممتحن نه، امتحان نمیدیم ما، فقط میگیم دوستت داریم. همینطوری که پشت تلفن میگیم، تو خیابون میگیم، بران تاکسی هم میگیم، به همه میگیم I love you، به اونم میگیم I love you. هیچ اثری برای ما نداره. بعد ازم بوده شما که وحدت در عشق، خصوصیت بعدی وحدت در عشق یعنی چی؟ یعنی عشق مجازی و عشق حقیقی وحدت طلب است. انسان نمیتواند در مجاز عاشق تعداد زیادی شود. ای آقا شما خودت همیشه گفتی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوز. گفتم خرم از آنم، ای عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز. بازم نشد، این عاشق بر خداست، این دیگه عشق اصلی اونه، چون همه عالم از اوست من عشق به آثار دارم، من عشق به او دارم. وقتی یعقوب پیراهن یوسف رو میبوشه، دقت، یه یوسف معشوق یعقوب نیست و یک پیراهن، پیراهن چون مال یوسف است معشوق یعقوبه. عاشقم بر همه عالم، عاشقی تموم شد؟ نه تموم نشد، چون همه عالم از اوست. بنابراین عشق وحدت میاره. بعضی وقتا ما محبت رو با عشق قاطی میکنیم. بابا وقتی ما ارتباطات اجتماعی داریم محبت ایجاد میشه، حتی نسبت به کسی که فقط و فقط مثلا فرض کنیم راننده سرویس ما، محبت ایجاد میشه. اسم اینو سریع نباید بذاریم عشق. عشق حالتی است که میپردازیم در تعریفش. من مقدمه خود بذار زودتر بگذاریم. بعد عرضم موضوع شما که قانون مهم در عشق مجازی و حقیقی، قانونش چون مهمه شما باید کار مهم بکنید. قانون مهمی است، معشوق بر عشق ارجح است. اینه دیگه همه علما اتفاق نظر دارن از همه ادیان. حالا این جمله مال ادبیات شیعه است و جزو فرمایشات اهل بیت و بزرگانه، اما این قانونی که همه عالم بهش نظر دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر در عشقی خودت را خواستی نه معشوق را، عاشق نیستی، محبت داری. محبت یه سیستم معامله‌ایه، یعنی بهش میگن معاطفه، یعنی دو طرفیه. سلام سلام، علیک سلام، علیک سلام، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. این میشه دو طرفه. 500 تومن بگید 1000 تومن بده، 1000 تومن بگید 2000 تومن بده، این میشه دو طرفه. اما در عشقی که ما داریم بهتون میگیم، این دیگه معاطفه نیست، معشوق بر عشق ارجحه. یعنی چی؟ یعنی ما بررسی میکنیم اول ببینیم رضایت معشوق چیه. اگر رضایت معشوق این بود که ما عشق خودمون رو فراموش کنیم، فراموش میکنیم. اگر رضایت معشوق این بود که مالک اشتر تو از کنار من که معشوق تو هم برو هزاران کیلومتر در مصر نه صدای منو بشنوی نه من رو ببینی، هیچ ارتباطی نداشته باش، ولی رضایت من اینه حرکت میکنه مالک بدونه که حتی سرش رو برگردونه یه نگاه عاطفی بکنه، سرش رو میندازه پایین حرکت میکنه که نکنه من این نگاه عاطفی را به علی بکنم و علی در دلش اینه کنه غمگین بشه، نه خوشحال شاداب حرکت میکنه، به بیابون گرسید گریه میکنه. خوب دقت بفرمایید، عشقهایی که امروز دنبال دو طرفه بودن میگردن، این عشقها محبته. عشق وقتی ایجاد میشه اصلا انسان به یه طرف دو طرفه بودنش کاری نداره، عشق ایجاد شد. این خدا یا این آدم میخواد جواب بده میخواد جواب نده، من وظیفه عاشق بودن خودم رو انجام میدم. چون در مجاز ما عادت نکردیم به این گونه عشق ورزی، برای همینه که سر جانماز می نشینیم با توقعات. چون در مجاز دقت نکردیم و عادت نکردیم به این گونه مهر ورزی، برای همینه که هر چی در خونه امام حسین میایم فکر میکنیم یه چیزی از در خونه امام حسین باید بگیریم. جملات حقیقی ما اشتباهه که آقا نماز خونیم بدتر شد، عبادت کردیم چی شد، اینا اشتباهه. جملات مجازی ما اشتباه تره. یعنی خیلی ما در بحث عشق در مجاز ما در جهان داریم اشتباه میبینیم. بگذاریم اینا رو، ما چون قبلا اغلب برادر و خواهرا یه چیزایی شنیدن داریم میگذاریم زود. اما حقیقتا شعر هم عاشق، یعنی بگردیم در عالم ببینیم تعداد عاشقان حتی مجازی در عالم چند تاست. از هر 1,000,000 تا یه نفر هست، از هر 100,000 تا یه نفر هست. کل مملکت ما مثلا 1,000 تا عاشق داره، 10,000 تا داره. تو کل جهان 1,000,000 داریم، 2,000,000 خیلی تعداد پایینه. مجازیشو دارم میگم و حقیقی نه، مجازی تعداد خیلی پایینه، حقیقی حالا نمیدونیم. یعنی میبینید تمام ارتباطات یه جوری توقع دو طرفه بودن دارن، یعنی ارتباط رو برقرار کرده که من دو طرفه بشه. هیچ وقت عادت نکرده دعا کنه فقط برای اینکه دوست دارد، دعا میکنه برای اینکه براش بماند، برام بماند، دعا میکنم که انشالله اینطوری بشود، دعا میکنم که اونجوری بشود. حتی مثلا عرضم به شما که میگه آقا دعا کنید بریم کربلا، میگه دعا میکنیم با هم بریم کربلا. میشه خود تعذر کنی؟ نه دیگه، با هم انشالله میریم کربلا. اگر هم رفتی کربلا اسمس میزنه که بر هر چی تنها خور لعنت. اینو محبته، دوست داره، راستم میگه، اما عشق نیست. یه وقتی من زیراب این ارتباطات دو طرفه رو نزنم، نیاز ما بعضی وقتا ارتباط دو طرفه است، اما میخوام قاطی نشه، محبته، عاطفه. عشق اتفاقا دو نفر که عاشق هم هستن دقیقا یه طرفه میفرستن. روایت قدسی رو نگاه کنید، عبدی بنده من چقدر معامله زیبایی من و تو با هم داریم، حالا خدا عاشقه یا ما عاشقیم، از تو شری شرکه الیه ساعد و خیری الیه نازل، تو از زمین برای من شر به آسمون میفرستی، من از آسمون برای تو خیر به زمین میفرستم. این کدوم عاشق هستیم حالا؟ یعنی خداوند با این حدیث قدسی داره حتی روابط مجازی عاشقانه ما رو زیر سوال میبره، میگه حقیقت باید اینطوری باشه. بعد خط مرزی شهوت و عشق مجازی، عشق مجازی و شهوت کنار همدیگه حرکت میکنن. دو حالت داریم، یک عشق مجازی که باید با شهوت همراه باشد، دو عشق مجازی که نباید با شهوت همراه باشد. عشق مجازی که باید با شهوت همراه باشد روابط زناشویی و ازدواج، میگم تو این بحثا نمیریم مادرم، فقط تیتر میگم بهتون، روابط زناشویی و ازدواجه که اون شهوته هم توش عشق و محبت داره، وگرنه شهوت رانی نیست. از این ور در مسائل غیر ازدواج، محبت هایی که ما با هم داریم، اینها عشق های مجازی است که نباید شهوت توش باشد، چون گفتیم شهوت خیلی نزدیکه به عشق مجازی حرکت میکنه و حق هم داره، یعنی که یه قسمتی از عشق مجازی حق اینه. منتها در کجا؟ در روابط زناشویی. این چیز در این کنار حرکت کنه، مراقب باشیم فلش به سمت روابط زناشویی رفت، ایشون هم تشریف بیارن، نرفت دیگه کوچکترین ذره از شهوت عشق رو فاسد میکنه. و پس اگر یه روزی، چون من دیدم دیگه بعضن مثلا میگه که ما میخوام نرم تو بحث ازدواج، ولی بعد از اون مالون بحث قبلی جا مونده، میگه ما میخوام ازدواج کنیم، عشقمون اینقدر پاک است، ما اصلا فکر مسائل زناشویی نیست. میگم برو بابا خودت جمع کن. من میشه روایت دارم برات میخونم، یعنی جز بشه. بعد اینا اینقدر کلاساشون بعضی بالا میره، میگه روز قیامت ما آقا حورالعین اینا اصلا علاقه نداریم، حور و قلمان اینا اصلا جزش نیست، ما عاشق خود خدایی. میگیم بابا اینا جز بشه، بعضی جا در مشروعیات جز بشه. بگذاریم آخرین کلمه ها رو داریم میگیم، خدا بخواد داریم میرسیم که بحث رو وارد اصل بحث بشیم، دیگه از این مقدمات تکراری در بریم. بله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرضم بزرگتون که بفرین چند فراز و یک کمی من باز خلاصه تر بگم. عشق مجازی چند مشکل دارد. مشکل اول این که ابزارها در تشکیل عشق مجازی مؤثرند. شما در عشق خدا و عشق حقیقی و در مکتب عشق نیازی به ابزار خاصی نداری، اعمال مؤثرند. یعنی به قد و سن و فرهنگ و قیافه و کلام و رو هم رفته، به جمال و کمال شما نگاه نمی کنن. میگن شما قابلیت رسیدن به خداوند و قابلیت قرار گرفتن در ایدئولوژی و چارچوب مکتب عشق رو داری، هر کی میخوای باشه. اما عشق مجازی این ضعف رو داره، ابزار در تشکیل عشق مجازی مؤثره. یعنی یک قسمت از ایجاد عشق مجازی در اثر ارتباطات قلبی است، قسمتش برمیگرده به ارتباطات فیزیکی و ظاهری. یعنی ممکن از ظواهر در تشکیل عشق یا تشکیل نشدن عشق مؤثر باشن. این ایراد اوله. به همین دلیل ممکن است یه عده‌ای هیچ وقت در عالم به عشق مجازی نرسن، چون ابزارشون تکمیل نباشه. اصلا یه عده‌ای ممکنه در عالم معلولیت‌هایی داشته باشن که اصلا هیچ وقت به این نتونن فکر کنن. خب این نکته اول. نکته دوم که عشق مجازی آرام آرام به یک دور میرسد. یعنی آرام آرام انسان همجوری میچرخه، بین 4-5 گزینه میچرخه، میرسه به نقطه اول. اول خودش رو دوست داره، بعد والدینش رو دوست داره، بعد یواش یواش جنس مخالفش رو دوست داره، بعد فرزندش رو دوست داره، بعد نوش رو دوست داره، بعد دوباره خودش رو دوست داره. یعنی میچرخه. این وسط کلی اتفاقات ناجور هم میفته. یعنی جدایی از خودی که دوست داره به خاطر کسی دیگه که دوست داره، جدایی از پدر مادری که دوست داره به خاطر همسری که دوست داره، جدایی کامل نه نسبی از همسری که دوست داره به خاطر بچه‌هاش که دوست داره، جدایی از بچه‌ها به خاطر نوه. این بلایی است که همه کسانی که در سیکل عشق مجازی هستن سر همدیگه میارن. این قانونشه، نمیشه سرش دعوا کرد. که اینا همش مقدمه ایه که ما رو آشنا کنه با خود مکتب، که باید به جای دیگه هم نگاه کرد. بعد مشکل بعدی که این مشکل نیست، این باید رفع بشه، در مجاز و حقیقت آموزش لازم است. عاشقی یک فن است، یعنی آموزش دیدن، به علاوه یک هنر، یعنی نحوه اجرای این آموزش. آموزش لازمه. معمولا ماها عادت کردیم در کشور ما که به محض اینکه جوانان احساس یک محبت شدید کردن، اول اسمشو میذارن عشق، بعدم بدون آموزش میرن تو داخل این عشق و مثلا به قول خودشون این محبت رو یا خرابش میکنن یا افراطیش میکنن یا تفریطیش میکنن، آخرش هم میشه دعوا. آموزش لازم است. کما اینکه ما میخوایم صحبت کنیم، آموزش بدیم مکتب عشق عرفانی رو، برای اون مکتب عشق مجازی هم آموزش لازم است. من انقدر خلاصه میگم مشکل نداره؟ داره یا نداره؟ داره؟ دوستتون؟ مشکل داره که شما اینجوری مثل معتادان صلوات میفرستین دیگه؟ عشق به حقیقت، یعنی عشق به خدا و عشق به خلق، برادر و خواهرها، ملازمه دارد. هر چقدر از بالا کم کنی پایین کم میشه، هر چقدر از پایین کم کنی بالا کم میشه، هر چقدر به ملازمه رو کلمش دقت کنی، هر چقدر به عشق حقیقی بیشتر برسی عشق مجازی پررنگتر میشه، هر چقدر به عشق مجازی بیشتر برسی عشق حقیقی پررنگتر میشه. من لم یشکر المخلوق، کسی که به عشق مجازی نرسد، شکر نگوید، حمد نگوید، لم یشکر الخالق، حقیقت را شکر نکرده. از اینا اینقدر داریم، خیلی زیاد داریم. یعنی اگر انسانی در مقابل عشق مجازی ابرو در هم بکشد، در مقابل عشق حقیقی هم ابرو در هم کشیده، و اگر انسانی در مقابل عشق حقیقی ابرو در هم بکشد، در مقابل عشق مجازی هم ابرو در هم میکشد. ببخشید من یک کمی دیگه اینو باز کنم، یعنی اگر در روابط عاطفی مجازیتون از خدا کم بگذارید این رابطه خراب میشه، و اگر در روابط حقیقی الهیتون از مجاز کم بگذارید اون رابطه خراب میشه. اگر به خاطر نماز خوندن دل یک کسی رو بشکنی نمازت خراب میشه، اگر به خاطر دل یک کسی نمازت رو بشکنی دل اون خراب میشه. حله؟ لام. چهار قانون مشترک بین عشق حقیقت و مجاز، حلقه اتصال و بحث مکتب عشق. قانون اول، عشق اثر نام دارد. یعنی انسانی عاشق است که نام معشوق لقلقه زبانش باشد، و اگر انسانی نامی و لبلقلقه زبانش بود که معشوق بدش میاد، بی خود میکروفون بر نداره بگه من عاشقم. آقا معشوق مثلا شما از تروبچه بدش میاد، فرض میکنید هی را بری بیا بگه تروبچه تروبچه تروبچه، خب این تنفر ایجاد میکنه. آدمی که از کار رو لبشه که این از کار رو معشوق مجازیش یا خدا نمیپسنده، عشقشو داره خراب میکنه، این اثر عشق رو کم میکنه، تبدیل به تنفر میکنه. آیا میشود انسانی عاشق خدا یا عاشق معشوق و معشوقی باشد اما از ادبیات استفاده کنن که اونا بدشون میاد، لباسی بپوشد که اونا بدشون میاد، طوری حرف بزنه که بدش میاد، جایی بره که بدش میاد؟ اثر نام دید مجنون را یکی صحرا نورد، کو به روی پشتی بنشست فرد، صفحش از خاک و انگشتان قلم، بر بروی خاک هی میزد رقم. گفت این مجنون بیدل چیست این، نامه انگاری تو بهر کیست این؟ گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. یعنی انسان دائم باید درگیر باشه. گزینه بعدی، عشق مجازی و عشق حقیقی تمرکز میان. یعنی اگر 100,000 نفر توی جمعی باشن، این دائم دنبال اون یه نفره میگرد. 100,000 تا بگن بخندم بهش بگن باریکلا، میگرده بینه اون یه نفره چی میگه. 100,000 تا فوشش بدن، نگاه میکنیم اون یه نفره اگه بگه باریکلا راضی میشه. گفتیم عشق وحدت میاره دیگه، تمرکز میاره. وقتی انسان نسبت به معشوق مجازی یا معشوق حقیقی میرسه تمرکز میاره. بگن یارو رفت تو خواستگاری، بعد گفت خلاصه دیده بود دختر و کارا رو کرده، بگو حالا صحبت ها و اینا مهریه چقدر فلان چقدر اله چقدر اینا همه حرفا رو زده بودن، بعدم گفت که خب حالا ما میریم دور میزنیم باز میام اینجا الان بزن. تمرکز نداره دیگه، تمرکز میاره. نمیشود انسان بگه عاشقیم. ببینید چقدر عشق های این زمانه مبتذل شده. یه وقت براتون گفتم که طرف رفته بود چاپخونه، گفتم کارت دعوت چاپ کن برام، روش بنویس معشوق عزیزم من در دنیا فقط و فقط تو را می ستایم و فقط تو را دوست دارم، از این کارت 50 تا برام چاپ کن. اینا بازیه، ولی محبت اشکال نداره. آقا شما به این میگو نوکرتیم، به اونو چاکرتیم، به اونو خاک پاتیم، به اونم فلان، اشکال نداره. آدم همه خلق دوست داشته باشه. اما عشق وحدت میاره، تمرکز میاره. عشق یعنی انسان تمام ذهنش دنبال این است رضایت معشوق را جذب کنه. چرا برخی از مردم در محیط‌های مخالف کم میآورند و همرنگ جماعت میشوند؟ چون تمرکز در عشق ندارند. مکتب عشق خیلی مکتب قویه، چرا مردم میگن همرنگ جماعت شو خواهی نشوی رسوا، و عاشقا میگن همرنگ جماعت نشو ولو رسوا بشوی؟ برای اینکه این تمرکز داره فرق نمیکنه براش، رسوا که میشه زده کیف میکنه. یه وقت همه منو میشناسن، مجنون میگه همه تو خیابون نگاه منو میشناسن و انگوش نشون میدن مجنونه، مجبزه بگم. سومین اثر عشق مجازی و حقیقتی، عشق مجازی و حقیقی نسبت به لوازم معشوق انسان احساس دلبستگی و عشق میکند. اول بحثم از که این خدمتون خونه کعبه رو میبوسه، قبر امام حسین میبوسه، عاشق نخلای بین الحرمینه، قربون کبوترای حرمه، پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چرا، گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. اینا خیلی مهمه، لوازم، آثار و لوازم. و اگر رفت به سمت حقیقت، این آثار و لوازم خودشون اثر بخشی دارن. ما در دستورات زیارتمون داریم لمس، اگه میتونی برو جلو، هر چقدر نزدیکتر برس به زری، اگه در زری باز میشه برو برس به قبر، لمس کن، ببوس. آثار مشروق هم برکات دارن، آرامش میدن. خیلی از خانواده شهدا شب عملیات کبر پنج امشب، خیلی از خانواده شهدا اینان کسانی هستن که با آثار به جامونده از بچه هاشون تو 20 سال گذشته هنوز که هنوز احساس محبت میکنن. آثار عشق میآورند. بعد از اون موضوعی که نکته بعدی، وقتی عشق میاد، تمرکز میاد، آثار میاد، اثر نام میاد، این نکته هم ایجاد میشه، یعنی انسان نسبت معشوق عادت به خوبینی دارد در روابط مجازیتون و روابط حقیقیتون، یعنی رابطتون با خلق و رابطتون با خدا. اگر قسمتهای بد در چشمتون می آید مشکل عشقی دارید، ولی وقتی میرسیم به حضرت زینب سلام الله علیها و ما رأیت الا جمیلا، اگر بر دیده زینب نشینی به غیر از خوبی خالق نبینی، و ما رأیت الا جمیلا، یعنی بالاترین اثرات عشق رو داری میبینید، جدی ندیده، جدن اینطوری بوده. بنابراین این اثر رو هم عرض کردیم. خب خدا لطف کرد مقدمه رو تموم کردیم، صلوات بفرستید بریم داخل بحث بشه. کل بحث این 9 شبی که باقی مونده، از اون 10 شب در 3 فصل انشالله بیان خواهد شد. فصل اول مبادی عشق، فصل دوم ویژگی های عشق آرمانیه، و فصل سوم لوازم عشق. حاشیه‌ای هم از داستان های عاشقان حقیقی و مجازی داریم که بهش وصل میکنیم برای که بیان مصداق باشه و انشالله بتونیم قشنگ به این مکتب راه پیدا کنیم. فصل اول مبادی عشق. عرضم بود شما که از مهمترین راه های دیگه وارد عشق خدا پیغمبر شدیم، به زحمت این عشقای مجازی قردبه درب داغون ذهنتون رو بفرستید بره بایگانی، دیگه هر چی میگیم از خدا پیغمبره. اگه اومدیم پایین رو زمین حرف زدیم میخوام بخندیم، حقیقتش که میخوایم فکر کنید این بانات. خوب دقت کنید، بس خیلی خیلی نیاز به دقت داره. تشکر میکنیم از برادر و خواهرایی که به خاطر خودشون از اول بحث میان. عرضم بودتون که چون بعد یه دفعه نصفشو میگیره بعد دیگه میره دیگه، حالا دیگه بیه درستش کن دیگه، ولا تقرب و صلات، نماز نخونید. ای بابا و انتم سکارا واسا، نه دیگه، ما فقط شنیدیم آقا فهمیدم ولا تقرب و صلات. از راه های بسیار بسیار مورد توصیه برای تهذیب که این دهه دهه معذب شدنه، دهه و اتممناها به عرش، دهه ایست که برکت امام حسین انشاءالله اگر زنده باشیم شب هفتم دیگه هر چی هست رو پاک میکنیم، یعنی شب هشتمی ها و نهمی ها و دهمی ها انشاءالله معذب. از مهمترین راه های توصیه اتفاقا حکما برخی فلاسفه عاقلام، الان مثالی که براتون میارم از عقلای عالمه، یعنی کسایی که شما به منطق و استدلال قبولشون دارید، میگن آقا مهمترین راه رسیدن به حقیقت خداوند تبارک و تعالی و رسیدن به کلمه مهذب شدن بحث عشق است. خوف و ترس و طمع جواب قطعی نمیدهد. مثنوی در مثنوی مولایی میفرماید آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. این مبارزه با نفس اماره دیگه اون شمشیر برنده ما و شمشیر برنده ما عشق، بقیه چیزا کم میاره. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. مرحوم شهید مطهری در کتاب ارزشمند جاذبه و دافعه آقا امیرالمومنین صفحه 72 از قول یک صاحب دل ایشون جمله رو میگه، این صاحب دل به ایشون نصیحت کرده، گفته فلانی کاملی را پیدا کن، دقت کنید، کاملی را پیدا کن و رشته محبت و ارادت او را به گردن آویز که از راه عقل و استعداد، از راه عقل و استدلال هم کم خطرتر است و هم سریع‌تر. مرحوم حضرت آیت الله علی آقای شیرازی که استاد شهید مطهری بودند، ایشون که استاد شهید مطهری بودند که استاد واردی بودند، عالم بودند، یکی از مباحثی که با مرحوم شهید مطهری کار میکردن این بحث عشق بوده. یکی از همحجری هایشون میفرمان که نیمه های شب میدیم شهید مطهری در بالکن حجره میسته، شروع میکنه صحبت کردن، سالیان سال ادامه داشت تا بالاخره در این صحبت کردن عاشقانه ما فهمیدیم که مخاطبش رو هم میبینه، داره با امامش حرف میزن. در انصافشون بهارالانوار جلد 178 صفحه 226 قال علی علیه السلام الحب افضل من الخوف، عشق از ترساندن مردم از خدا بر این ترساندن فضیلت دارد. یعنی در حقیقت این روایت تقدم عشق رو بر کلیه راه‌های تهذیب برای ما بیان میکنه. در همین کیمیای محبتی که جدیداً چاپ شده در شرح حال حضرت آقای دولابی در حضرت آقای رجب علی خیاط صفحه 157 مرحوم شیخ احمد سعیدی که از مجتهدین مسلم و کسی که دست خارج میداده، یعنی مجتهد پرور بوده، ایشون میگه به یکی از مریدان شیخ رجب علی خیاط، نمیشناختم شیخو، سوال کردم گفتم که خیاط خوب تو تهران سراغ نداریم ما این عبا و عبامونو؟ گفت چرا فلانی منو فرستاد اونجا. رفتم و روزه وارد شدم و شیخ داشت اندازه میگرفت، اونجا که اندازه میگرفت با ما هم صحبت میکرد، خب چطوری، کجا هستی، کجا زندگی میکنی، زن و بچه چطورن، بچه‌ها کجا هستن؟ بعد گفت چی کار میکنی؟ گفتم درس. گفت درس میدی یا درس میخونی؟ گفتم نه دیگه، من درس به اجتهاد رسیدم، دارم درس خارج میدم. میگه آجر رجب علی یه لحظه همجوری که دستش بود این متر ایستاد، وقتی ایستاد مکس کرد، خب آدم میخواد نگاه کنه چرا مکس کرده، من برگشتم نگاهش کردم، دیدم که چشمهاش یک حرف خیلی سنگینی داره به دل من تزریق میکنه. بعدم میگه با زبانش گفتش که برو درس عاشقی بیاموز و بیاموزان. میگفت این جمله انقدر در من اثر کرد که منو بیچاره کرد. گفتم آقا کجا؟ گفت حالا این ساعت بیا منزل. از یه مجتهد مسلم، از خیلی زیاد بودن، از شاگردان ثابت یه خیاط میشود. خیاط. همین خیاطی که میگه بسیاری از مواقع عشقش به خلق این گونه عاشق خداش کرده. ابدا بعد برخورد میکرد با خلق. ابدا. جوانی اومده بود، بعد خلاصه این جوان قبل از اینکه مجلس شروع بشه یه سن سودتر اومده خدمت عاشق رجب علی که حالا مثلا ما تو بغازه هم یه پیرنی بخریم، سر قیمت یه پیرن چونه میزنه. عاشق رجب علی میگه عزیزم اینقدر ما خریدیم، اینقدر کار کردیم، دست مزدم اینقدر ما که دیگه گرو فروش داشتیم، نه باید چونه بزنی فلان اله بله. خب اینجور مواقع آدم نباید زیادم کجا بیاد دیگه بگه خب بیا برو، طرف به مفخوری عادت میکنه، یعنی تعلیم بده. دیگه من یک کمی بحث کردم با این که بابا دارم میگم چونه نداره، بابا ما عاشق رجب علی خیاطیم به خدا، این همین چیزی که میگم درسته. بعد گفتم آقا جون شما نمیخوای بخری؟ همین. این جوون یک کمی ناراحت شد. ایشون میگه مجلس که شروع شد، حالا اینم نشسته، یکی دو دقیقه از مجلس گذشت، اینشون میگفت مجلس رو قطع کرد، ول کرد اون صندلی که روشنش شده، رفت سراغ این جوان، خم شد، دستشو بوسید، رفت برای اینکه پاشو ببوسه. آقا چی کار میکنی شما؟ گفت شما منو حلال کن. این چرک کوچکی که از این جمله من در دل شما ایجاد شد، پیر بوده بنده خدا، حالا حوصله‌اش کمتر بوده. چرک کوچکی که از من در دل شما ایجاد شد، امشب منو کلا بسته. قبض قبضم. اصلا نمیتونم خدا رو ببینم. درس عاشق بیاموز، یعنی انسانی که عاشق نباشد چگونه میخواد به خدا برسه؟ مانع تهذیبه. عرضم بود شما که واژه عشق رو بررسی کنیم. چندین جمله برای عشق میگن دیگه، همین واژه رو که بررسی کنیم ان شاء الله بقیه‌اش میره. زنده باشیم برای شب آینده. اشقه یک گیاهه که در لسان العرب جلد 10 صفحه 251 اینجوری ترجمه کرده: نام گیاهی است که سبز شده، سپس لاغر و نازک شده و در نهایت زرد می شود. بعد نتیجه گرفتن از این تعریف لسان العرب که از کتابای بسیار مهم در باز کردن لغات فریشای عربی است، که خصوصیت عاشقی اینه که انسان در اثر عشق چنان روش فشار میاد که آرام آرام لاغر میشه، بعد میگه گیاه نازک و سپس زرد میشه. عشق آدم رو پژمرده میکنه. این یکی از تعاریفه، نگفتم کدوم درسته. حال عاشق رو میگه. کتاب عرضم به شما که فطرت مرحوم شهید مطهری صفحه 89 ایشون یه تعریف دیگه برای عشقه داره. میگه عشقه یک گیاه است که این پیچکه دوره گیاه اصلی میبیچه، به طوری که گیاه اصلی هر چه دیگه خروجی داره این میگیره و هر چه ورودی دارم این بهش میده. بعد شهید مطهری اینجوری تفسیر میکنن که عشق یه چیزیه که دور انسان میبیچه، خروجی و ورودی انسان رو کنترل میکنه. هر چه میخوای بیرون بدی از این فیلتر میگذره، هر چه میخوای وارد کنی از این فیلتر میگذره. لذا خصوصیات عشق در تو تکمیل میشه. بعد عرضم با شما که محدود و محصور میکنه گیاه رو. بعد میگه این گیاه آرام آرام دیگه میشه محل روزی خوردن عشق. یعنی این پیچک، یعنی در حقیقت خود گیاه روز به روز ضعیفتر میشه. اینم تفسیریست که شهید مطهری داره. عرضم با شما در کتاب مجمع البحرین جلد 5 صفحه 214 از قول امام محمد غزالی که عرض شد ذکریشون رفت که آدم قوی عالمی اما قابل اعتماد نیست، میگه میل قوی نفس، یعنی عشق رو یک نفس خیلی قوی میدونه. حالا اینم یه تعریفی که حالا باید بهش بپردازیم. اما این جمله جالینوس حکیم خیلی زیباست که در همون کتاب ازشون نقل میکنه، میگه عشق فعلی نفسانی دارای سه موقف است: تخیل در ابتدا، اینجوری نگاه نکنه الان میگم یعنی چی، تخیل در ابتدا، فکر در میانه و ذکر در انتها. یعنی اولین قدم این است که انسان در ذهنش معشوقی برای خودش درست میکنه. تخیل یعنی خیال پردازی، یک ذهنیتی از معشوق حقیقی یا مجازی ایجاد میکنه. این اولین قدمه. دومین قدمش فکر در میانه، یعنی وقتی وارد میشه شروع میکنه فکر کردن، مصادیق رو میسنجه کدوم یکی از اینا اون چیزی هستن که من فکر میکردم. بعد که رسید میگه ذکر در انتها، دیگه نمیتونه فراموش کنه. یعنی سه پله رو جالینوس حکیم برای عشق منظور میکنه تو همون منبعی که خدمت من عرض کردم. در الاشارات و تنبیهات جلد 3 صفحه 162 مرحوم ابو علی سینا: عشق محبت مفرد و از حد گذشته. این هم یه تعریف از عشق که میگه آقا عشق یعنی یه چیز خیلی بالاتر از عشقهای حقیقی. آدم دلش تنگ میشه، دلش نمیگیره، از صبح تا شب زندگی داره میکنه، غذا میخوره، راه میره، میخنده، صحبت میکنه، اما دائم یه بغض خیلی کوچکی که حاصل از معشوق خواهیست این گوشه یه گلوش گیر کرده. شب که میشه یعنی تنها که میشه، تا تنها میشه این بغض میشکفه. اینو معنای عشق گذاشتن، یعنی تا معشوق را کنار خود نبیند آرام نداره. محبت مفرد این رو داره میگه ابو علی سینا، تا معشوق نبینه آرام نداره. یه وقتی عرض کردم خدمتتون در شرح حال مرحوم استاد محمد باقر شفقی که ایشون میگفت از نوکر سوال کردن که آقا چطوره؟ آقا خیلی عالیه. آدم بسیار بسیار نرمالیه. صبح سر موقع صبحانش رو میخوره، میره کلاس درسش با روحیه، میگه میخنده، تا زور زور میاد نهارش رو با خانواده میخوره، بعد از زور یه استراحت مختصری میکنه، بعد یه چایی چیزی و خلاصه باز یه دورگردی و جایی درسی و فلانی، و سر سر میره نماز جماعت مسجد منبرش هم میره، میاد خونه شامش رو با خانواده میخوره، بعد میگیره میخوابه. خیلی عالیه تا 12 شب. آقا 12 شب که میشه ایشون دیگه قاطی، یعنی من نوکره دیگه داره میگه دیگه با نگاه خودش، یک کمی آقای ما میزنه به سرش، میرم تو اتاق میرم را میره، سرش تکون میده، گریه میکنه، میشینه، بلند میشه، همه حضور میشه. بیقراری عاشق. یکی از بزرگان علمای تبریز ایشون نقل میکردن، گفتن که ما عرضم بود شما که در یک جای خلاصه ساکن بودیم و اونجا زندگی میکردیم و خلاصه این بساط ها بود، و یک پیرمردی بود کارای باغبونی خونه رو میکرد. بعد عرضم بزرگتون که یک شبی من همجوری نیمه شب بلند شدم دیدم که چیکار کنم، مثلا یه تجدید وضوئی میخواستم بگیرم، من چی بود، اومدم تو حیاط دیدم که از اتاق این باغبان ما یک نور بسیار عجیبی داره به چشم میخوره، نوری که مشخص نور لامپ نیست، یه نوری که نور عجیب غریبیه. میگه گفتم خب برم ببینم چه خبره. اومدم قدم بردارم، دو قدم رفتم به محوطه نور رسیدم، دیدم اصلا دیگه اختیار بدنم دست خودم است. هر چی زور میزنم این پامو تکون بدم انگار فلج شدم، هر چی زور میزنم دستمو تکون بدم انگار دست اصلا نمیکشه، هر کاری کردم اختیار دست خودم نیست. خدای این چه خبره؟ رو همینجوری واسطادم، گفتم عقب برم ببینم، نه قفل شدم، میخوام صدا بزنم نمیتونم، ای خدا نکنه من سکته کردم مردم، بیام نه چشم کار میکنه حرکت میکنه ولی بدن قفل شده. بعد آرام آرام دیدم نور کم شد، تا از بین رفت من بدنم را افتاد، رفتم و در زدم باغبان در واقع سلام میکنم، بودم این وقت شب اینجا بودم، اجازه است بیام تو بفهمی؟ وارد شدم گفتم که آقا داستان چی بود؟ آقا کدوم داستان؟ آقا من یه ساعت اینجا علافم، این نوره چی بود ما رو قفل کرد اینجا؟ و این باغبان خیلی ناراحت شد، گریه کرد و گفتش که به دو شرط خدمتتون میگم، یک، منبر شما همونجوری که قبل من دستور میدادی اینو بگیر اونو بخر اونو ببر اونو بیار، اینا ترک نشه، من دلم خوشه، روزی من جمله چقدر مهمه، روزی من اطاعت از دستور شما، یک. دو، تا زنده هم برای کسی این داستان رو نمیگه، بعد از رحلت این باغبان میگه. گفتش که خب بفهمم. گفت بله آقا بعضی شبا میاد اینجا. خیلی ها. گفتم آقا تو چی کار کردی آقا من؟ گفت کار نکردم. چارت گیاه که دست منه اینا رو با عشق پرورش میده. چارت آدم که دم دست من هستن با عشق بهش نگاه میکنم. تو جانمازم که میشینم نماز که میخونم با خالقم حرف نمیزنم، با معشوقم حرف میزنم. ترک گناه میکنم به خاطری که خالق رو دوست دارم ترک میکنم، عبادت میکنم چون دوستش دارم عبادت میکنم. اولین بار آقا اومد گفت آقا خیلی ما وظیفه‌مونه بیام خدمت شما، شما عاشق، عشق کولاک میکنه. هم گفت ظاهرا اون این تیکه آخرش رو دقیقاً چیزی نمیشه که میگفت ظاهرا 2 هفته بعد یا 2 روز بعدش هم این باغبون فوت میکنه. اینا اثرات عشق است. خب تا چون نظر علامه طباطبایی به نظرم دیگه تشمیل میکنه کلمه تفسیر عشق رو و یکم بحث داره روش، میمونه برای فرشاد که دیگه ریشه عشق رو بشناسیم بریم وارد بحثای کاربردی بشیم انشاءالله. شب امشب شب سالگرد عملیات افتخار آفرین کربلای 5، یعنی دقیقا مثل امشبی کربلای 5 بود و آمادگی بود و عشقی بود و برحال جا داره که یاد بکنیم همه شهدا، شهدای منتصر به جمع رو و شهدای غرور آفرین عملیات کربلای 5 رو. انشاءالله خدا توفیق بده. شاید امشب توی نوحامینا یه اشاره کردیم ولی نشدم فردا شب، چون فردا هم هستش دیگه، هر حال بخوام راجع به این داستان بیشتر کار کنیم توی این دهه. و بدونم برادر و خواهرامون که نماز شب خونا میموندن تو جنگ ها و عملیات ها، عالما و علما میموندن، رجال میموندن، عرضم حضورتون که سینه زنان و گریه کنان میموندن، همه میموندن مگر اینکه عاشق بودن. عاشق بودن میتونستن برن جلو. خط شکستن به قلب دشمن زدن عشق میخواهد. منطقیون میموندن. خیلی الان میشنن میگن که ای آقا آدم میره یه دقیقه خودشو کنترل میکنه، حمله میکنه، بعدم شهید میشه، یه تیر میخوره راحت، دردم که نداره، میریم چیه این دنیا؟ میریم میرسیم چه خبر اون دنیا؟ دقیقا این جملات رو ما خودمون تکرار میکرد. یعنی میگفتیم این عملیات دیگه میریم که بریم. اما وقتی به این دیدگاه میری عاشق نیستی. در مسلخ عشق جز نکو را نکوشن. عاشق نیستی دیگه. یعنی شعاره باید بیاین تو منطقه، بیاید پای کار. الان اینجوری میگم چه هنری نکردن شهدا، راحت شدن آقا. حالا انشالله باید جواد باز بشه اینم تا هم میتونی راحت بشی. به این سادگی ها نیست. اگر عشق نبود شهادت نبود، اثرات عشق شهادت بوده. یعنی اگر عشق به خدا نبود، یعنی این انگیزه که امروز داریم میشنویم که راحت میشیم از این دنیا، یعنی فرار از دنیا، چه خبره؟ میگه سلام سلامتی میاره، سلامتی زندگی میاره، زندگی زن و بچه میاره، زن و بچه درد سر میارن، پس بهتره ما اول سلام نکنیم. این معنای امروز دنیای ما اینه. نه، اینجوری داره فرار میکنه از دنیا. این چون فشار روشه اینجوری داره میگه. حالا حتی فشار معنوی هی زده، آدم نشده، خسته شده، دیگه اگه باب شهادت باز بود میرفتم. اینم شهید پشو نیست. شهادت سرش و رمزش این است که برای خدا یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. این چهار تا شرط، سه تا شرط، در سبیل خدا، به اموال و انفسش. امروز نشون نمیده حتی گذشته از مال رو، گذشته از نفس رو نشون نده. ازم در مقابل رفیقت، در مادرت، کوچیکترت، بزرگترت، کوتاه اومدی نشون دادی گذشته از نفس رو یا نه؟ نفسانیت رو من فلان برخورد بهم، اینجا اونجوری شد، اونجا اینطوری شد، اینجا که همچون شهید باشه نیست. شهادت سرش عاشقیست و عاشقی سرش فنا و فناست. عاشقی سرش نیست که انسان بتونه به جایی برسه که بگذرد و بکسلد. بچه هایی که شهید شدن این مدلی بودن، یعنی وقتی کار میکردن ابدا و ابدا به اینکه چه کسی آفرین بگوید یا فحش بدهد، چه به خودشون برسد، ابدا فکر نمیکردن. کارهای عبادی مخفی مخصوصا نسبت به عبادت‌های نسبت به خلق در زمان جنگ به وفور، اینا سره. لذا این دهه که ما داریم راجع به عشق و مکتب عشق صحبت میکنیم، انشالله چون امشب وقت گذشت، شبهای آینده مصادیق از زمان جنگ هم انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدا برمون توفیق بده و محرم خوبی داشته باشیم انشالله.